امداد نجات و نیروهای سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و یک نفر از معتمدین محلی در این تیمهایی که به صورت نهگانه تقسیم بندی شده بودند در کنار هم قرار گرفتن و سعی کردیم که خونه به خونه با توجه به این که اکثر خونه ها و مناظر آسیب دیده بودن چادر و اقلام امدادی در اختیارشون قرار بدیم. این کار صورت گرفت ولی باز با یه سری مشکلاتی در خصوص اینکه رفت آمد روان نبود یا تجمع میکردن جهت گرفتن چادر و دیگر اقلام با مشکلاتی مواجه شدیم. یک روشن بحث بود ولی ما به کارمون همچنان ادامه دادیم و با توجه به اهمیت موضوع جناب آقای دکتر همتی رئیس محترم جمعیت هلال احمر، دبیرکل محترم و اعضای شورای معاونین جمعیت هلال احمر در شهر سیسخت حضور پیدا کردند و در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران تصمیماتی اتخاذ دادند و دستور دادند که در اسرع وقت نسبت به امداد رسانی اقدام لازم به عمل آید، در خصوص ارسال اقلام امدادی از سوی استانهای معین استان کهگیلویه و بویراحمد، استان فارس، استان خوزستان، استان اصفهان و استان چهارمحال بختیاری. اقلامی به استان ارسال شد و طبق برنامه در اختیار افراد قرار گرفت. ما حدوداً 280 نفر نیروی عملیاتی در قالب 40 تیم در از روز اول تا الان در حال امداد رسانی هستند و همه عوامل امداد نجات در جمعیت هلال احمر شهرستان دنا در شهرستان دنا هم مستقر هست. ضمن این که پوشش شهر را داشتیم از روستاها هم غافل نموندیم. تعدادی از روستاها هم که دچار آسیب شده بودن ارزیابی از روستاها صورت گرفت.
بله.
و اقلام امدادی هم در اختیار این عزیزان قرار داده شد. ولی با توجه به این که هوای شهر سیسخت بسیار سرد هست در کنار کوه دناست، از چادرها خوب استفاده نشده. حتی یک دستگاه چادر شاید یک چند موردی هست که چادر برپا کردن و ما این اعلام آمادگی را هم کردیم که ما نسبت به برپایی چادرها حتی در حیات خونه، در حیات منازل هم همکاری بکنیم، ولی زیاد استقبال نمیشه. شاید همون علت هم سردی هوا باشه. ضمنی که استاندار محترم استان هم تدابیر لازم را اندیشیده و پیگیری های زیادی داشته. من وزیر راه و دیگر عزیزان به استان سفر کردن به عنوان نماینده ریاست محترم جمهور و همچنین تأکیداتی که رئیس محترم جمهور داشتن همه دستگاه ها پایکار هستند و انشالله تا زمانی که مشکلات مردم برطرف بشه همه دستگاه ها با تعاملاتی که دارن در کنار هم در کنار مردم عزیز خواهند بود.
انشاءالله که به زودی اتفاق بیفته.
مردم همکاری لازم رو با ما دستگاه های امدادی داشته باشه.
بسیار همانی. خدا قوت میگم بهتون جناب آقای سید امان الله جهانبین، مدیر کل جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. خدا
نگهدار. خداحافظ.
امروز اینجا این بار همه با هم مثل هر بار همراه، هم دل، هم قدم، هم نفس.
موجی از همدلی،
یک دست هم صدا دارد آنجا که دستی میگیری.
چه خوبه که یک رزمایش گستردهی در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا، که این اگر اتفاق بیفته خاطره خوشی رو در ذهنها از امسال خواهد گذاشت.
نخستین همایش ملی ایران، جغرافیای مهربانی، جغرافیای مهربانی، مهربانی. با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری و تکریم نیکوکاران و خیرین کشور، سبزوار، شهر سربداران، 9 اسفند 1399، دانشگاه حکیم سبزواری.
خب در این لحظه که ساعت 13:05 هست و شما شنونده در قلم رو به فرهنگ رادیو فرهنگ هستید، خدمتتون عرض کنم که رسیدیم به بخش مقرنس و همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
درود بر شما، در خدمت شما.
وقتتون بخیر باشه. گویا قرار هست که سفر بکنیم به استان سیستان و بلوچستان.
بله بله.
و یکی از آثار تاریخی مذهبی این استان رو شما معرفی کنید. در خدمتتون هستیم.
در خدمتتون هستم. با سلام به شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم.
ما این وقتی که به منطقه شرق و جنوب شرق ایران میریم به یک تاریخ کهن پا میذاریم. یعنی هر چقدر به سمت جنوب شرق ایران تشریف ببرید، حالا تو نقشه مجازی هم میتونید این کارو بکنید، خوشبختانه الان امکان وجود داره. خب میبینیم نقشه های قدیمی تر، یعنی بالای 150 سال، خب شکل دیگری رو داشته. یعنی زمانی که متأسفانه جنگ اول حالا اتفاق میفته و داستان خودشو داره. بنابراین بلوچستان هم که حالا سیستان که در قسمت بالاتری وجود داره، بلوچستان در پایین‌تر، بخشیش در نقشه‌ای است که امروز پاکستان نامیده میشه. خود پاکستان هم خب میدونید که خیلی عمر طولانی این واژه نداره. بنابراین میتونیم بگیم که اگر بین این دو بخش، یعنی بلوچستان ایران، بلوچستان پاکستان، ارتباط و تعاملاتی وجود داره، مثلا در مورد ساخت مساجد میدونیم که بعضی از مساجد بلوچستان ایران توسط بلوچان پاکستان ساخته میشه. بنابراین این تعامل عجیب نیست، اینکه مثلا فکر کن آقا اینا از اون بر اومدن. خیلی سابقه طولانی داره این تعامل. شاید بگیم مطابق تحقیقات ایتالیایی ها، ژاپنی ها و آقای دکتر منصور سید سجادی، بحث 4500 سال هست این شباهت های فرهنگی. بنابراین وقتی میریم به سراوان، یعنی منطقه‌ای که ما رو میبره به اون گوشه سمت شرق ایران در جنوب شرقی، که هم سفال کلپورگان هم مال اونجا هستش که سفالیست که هنوز با شیوه‌های کهن ساخته میشه، یعنی شیوه 5000 ساله، یک مسجدی و کلن یک روستایی به نام دزک اونجا هست.
بله.
و مسجدی داره که جزو قدیمی‌ترین مساجد، احتمال زیاد جزو قدیمی‌ترین مساجد حتی ایران ممکنه باشه. یعنی اگر حالا باستان‌شناسان بیشتر روش کار بکنن، که اخیراً هم کارهای میراث فرهنگی انجام داده، در سال 94 مقاله من خوندن که این خیلی جالب، پلان این مسجد یا همون نقشه‌ای که از بالا نگاه می‌کنیم شباهت زیادی به تاریخ‌خان دامغان داره.
آچه.
یعنی خب میدونیم که تاریخ خانه دامغان حدود قرن سوم چهارم، حالا یعنی از جزء اولین مساجد در واقع ایران و جهان اسلام هست.
بله.
این مسجد دزک هم با توجه به تغییراتی که کرده، علارغم تغییرات، میتونیم بگیم که احتمالاً با اینکه در بعضی از متون متعلق به قرن حدود مثلا یعنی دور اوایل قاجار 200 سال مثلا نام برده شده، اما گویا اون مسجد شبستانی با ستون‌های در واقع مدور و قوس‌های به قول در واقع معماری قدیمی مازعی، یعنی قوس تیزه‌ای داریم، قوس مازعی. قوس مازعی همون قوسایی است که فرم تخم مرغ مانند دارن، یعنی بالاشون یک نقطه خط نمیشه. که البته در اینجا این تغییر بعضا اتفاق افتاده، یعنی میبینید بعضی از قوس‌ها رو مدن تیزه‌ای کردن، فکر کنم بخاطر اینکه خواستن نزدیک کنن به سبک‌های متأخر. بنابراین این مسجد میتونه جزء کهن‌ترین مساجد ایران باشه. و جالب اینجاست که ما در متون مسجد سازی قدیم میخونیم که در متون تاریخی که مساجد اولیه که عرب ساختن به اصطلاح، یا مسلمین آغازین، هاشون همشون عرب نبودن، به وسیله سقفش به وسیله نخل خرما مسقف میشده. اینجا دقیقا همین اتفاق شما میتونید ببینید.
یعنی فقط نخل خرما بوده؟
نخل خرما، یعنی درخت نخل خوابوندن روی سقف به جای تیر. خب. یا مثلا سه جور، میدونی که اون منطقه سه جور چوب داره.
بله بله.
یک چوب گز داره، گزهای بسیار بلندی هم در بلوچستان هستش، جای دیگه گزها کوتاه هستش.
بس.
اینجا گز بلند میشه خیلی، یعنی زخامت پیدا میکنه و ازش بعد چیزهای مختلف استفاده.
بله.
چوب گز، چوب نخل استفاده شده و همینطور در واقع درخت های دیگری که در نواحی جنوبی ایران هستش، مخصوص این نواحی هستش. این سه نوع چوب اینجا استفاده شده. دری هم داره که در چوبی که کنار گذاشته شده، مال حدود 100 سال پیش فکر کنم. من جالب بود روی این در که نگاه میکردم، نقشی که روی این در هست، ما روی یک مهر حدود 4500 ساله شهداد کرمان همین نقش رو داریم.
چقدر جالب.
یعنی نشون میده که اینجا در واقع المان‌ها و عناصر معماری و هنری و نقوش و اینها بسیار بسیار کهن هستش که یک پیشینه درازی رو نشون میدن.
و کلام آخر؟
میشه گفتش که در تیپ شناسی، به اصطلاح یک مقاله این باز هستش که یکی از دوستان در میراث فرهنگی چاپ کردن، در تیپ شناسی مساجد بلوچستان نمونه های جالبی وجود داره که کمتر دیده شده، که از حالا چندین مسجد با ارزش هستش که قیمتش ممکن حالا خیلی مشخص نباشه، ولی تزئینات ویژه و منحصر به فرد داره که با این مسجد دزک متفاوته. بنابراین نشون میده در واقع بسیار کم باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، که همراه شدیم با ما در بخش مقرنس در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشین. خدا نگهدار.
خداحافظ. یک بار دیگه هم ولادت با سعادت امام جواد علیه السلام رو خدمت شما دوستان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنم. ممنون که همچنان همراهید با در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. پرسش امروز ما اینه که شما کدوم ویژگی اخلاقی امام جواد علیه السلام رو دوست دارید و بهش عمل میکنید؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-58-800، سامانه پیام کوتاه هم 30558. خب تا لحظات دیگر در بخش گفتگوی ویژه هم کلام خواهم شد با جناب دکتر سید محمد هاشمی، استاد دانشگاه، درباره انتصاب آیت الله بهشتی از سوی امام خمینی رحمت الله علیه به ریاست دیوان عالی کشور. اما بد نیست بدونید که در سال 1358 خورشیدی امام خمینی رحمت الله علیه شهید بهشتی را به ریاست دیوان عالی کشور انتخاب کرد. وی وظیفه ایجاد تشکیلات نوین قضایی بر اساس تعالیم مقدس اسلام و تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی ایران را بر عهده گرفت. درباره همین موضوع می‌خوایم بیشتر بدونیم و همونطور که گفتم در این بخش، یعنی گفتگوی ویژه، هم کلام میشم با آقای دکتر سید محمد هاشمی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت شما و همه همکارانتون و سلام به تمام شنوندگان عزیز گرامی.
سپاسگزارم آقای دکتر هاشمی عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید. من یک توضیح مختصری دادم در خصوص انتصاب آیت الله بهشتی از سوی امام خمینی رحمت الله علیه به ریاست دیوان عالی کشور. درباره این حکم برامون بگید و همینطور شخصیت شهید بهشتی.
همه دوستان میدونن که بعد از انقلاب اسلامی تا تدوین قانون اساسی که قانون اساسی تدوین بشه بعد به رفراندوم گذاشته به تصویب بشه، دیوان عالی کشور یا شورای عالی قضایی رو وزیر دادگستری اداره میکردن. بعد وقتی که قانون اساسی تدوین شد، این موضوع تبدیل شد به یک قانون و قوه قضاییه و دیوان عالی کشور که امام حکم، اولین حکم رئیس دیوان عالی کشور رو به نام دکتر شهید بهشتی صادر کردن.
بله.
علت انتخاب ایشون رو میتونیم در چند مورد ما بررسی کنیم. شهید بهشتی یک فرد تشکیلاتی بسیار منظم و بر مسائل، هم مسائل روز سیاسی هم مسائل روز قضایی، و از یک طرف یک فرد مجتهد، چون امام در حکم ایشون هم فرمودن ایشون یک فرد مجتهد هست و شخصیتی است که اسلام رو خوب میشناسه، و از یک طرف هم به مسائل دانشگاه و مسائل شرایط نوین قضایی آگاهی داشتن، و از یک طرف بعد از انقلاب حزب جمهوری اسلامی تشکیل شد، ایشون به عنوان اولین دبیر کل حزب جمهوری اسلامی خودشون نشون دادن در تشکیلات و تدوین تشکیلاتی کشور. از طرف دیگر شهید بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی یک فرد مؤثر و در تدوین قوانین قضایی و حقوقی یکی از شخصیت‌های اصلی این جریان بودن و تمام تلاش خودشون رو برای تدوین قانون اساسی به کار گرفتن. حتی ایشون یکی از شخصیت‌هایی که بودن که نظریه ولایت فقیه رو تونستن در قانون اساسی مؤثر باشن تا تدوین بشه. بعد امام وقتی که قانون اساسی تدوین شد و به رفراندوم گذاشته شد، ایشون رو به عنوان یک شخصیتی که از نظر تشکیلاتی نوین میتونه تمام مراحل تدوین قانون اساسی و تدوین شرکت داشتن و تدوین نظام جدید قضایی کار بکنن، ایشون رو انتخاب کردن به عنوان فردی که بتونه ایجاد تشکیلات نوین قضایی تلاش بکنه و تمام فقها و شخصیت ها رو، قضات رو، کارمندان شریف دادگستری رو، حقوقدانان رو به همکاری ایشون دعوت کردن که بتونن در شرایط اون روز
بله
در تأمین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی این تشکیلات نوین رو ایجاد کنند و عملا نشون داد که ظرف یک سال و نیم، کمتر از یک سال و نیم که از چهارم اسفند سال 1358 تا هفته تیر که شهید میشن، ایشون تمام تلاش خودشو برای ایجاد دادگستری، یک نظام قضایی نوین، تلاش خودشون رو به کار گرفتن و قوانین رو تصویب کردن که شما میبینید که بعد از انقلاب هنوز بعضی از این قوانین پاورجاست.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی، استاد دانشگاه، که در بخش گفتگوی ویژه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ با ما همراه شدید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، ممنونم.
خدا
از وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر زیاد شد، بعضی از مردم ماسک نمیزن، مثلا دستاشون خوب نمیشورن یا علاقی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر زیاد. مامانم برای سلامتی خاله مرضیه نامه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگازی رو یاد دادن. ولی حلی العظیم لا اکراه فدی قطعت سوگن روشت من القی برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برگردم. من سمه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن. انقدر دکتر رو بهم خطر من داده.
خب تا لحظات دیگه در بخش کرونا نامه میخوام گفتگو بکنم با خانم دکتر میترا زراتی، متخصص تغذیه و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران. اما متاسفانه برای درمان کرونا ویروس داروی خاصی وجود نداره، بنابراین بهترین راه درمان همون پیشگیری هست. رابطه مستقیمی بین نوع تغذیه و دستگاه ایمنی بدن وجود داره. تغذیه سالم میتونه مقاومت بدن رو افزایش بده و ما رو در مقابل بسیاری از بیماری ها محافظت کنه. خانم دکتر زراتی سلام بر شما.
سلام میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنونده های عزیزی که در حال حاضر برنامه خوب شما رو دارن دنبال میکنن.
سپاسگزارم از شما. خانم دکتر زراتی، چقدر واقعا لازم هست که ما نگرشمون رو تغییر بدیم نسبت به تغذیه‌مون، به خصوص پس از همه‌گیری کرونا در جهان و کشور خودمون؟
بله ببینید، در این روزها که بحث کرونا در کل دنیا دیگه در حال به نوعی ذهن همه رو درگیر خودش کرده، خیلی از افراد، شاید اون افرادی که کمتر به تغذیهشون اهمیت میدادن، اتفاقا بیشتر دارن الان نسبت به این موضوع دقت میکنن.
بله.
چون قطعا الان هدف همه ما این هست که این ویروس رو مبتلا نشیم و اگر مبتلا شدیم عملا بتونیم جان سالم به در ببریم. پس الان برای همه ضرورت داره که، یعنی اولین سوالی که مطرح میشه که ما چطور سیستم ایمنی رو تقویت بکنیم که بتونیم مصون بمونیم از ابتلا به این ویروس و حالا اگر مبتلا شدیم از مشکلات بعد از اون بتونیم جلوگیری بکنیم. به همین علت قطعا یه سری اطلاعاتی افراد در حال کسب میکنن در زمینه تغذیه، یه سری اطلاعات درست یه سری نادرست هستش. به عنوان مثال از من خیلی دوستان در واقع توی برنامه به این موضوع اشاره بکنم که اولا که دوستان سعی بکنن که حتما اطلاعات تغذیه رو از منابع معتبر دریافت بکنن و به تبع خیلی از مطالبی که ممکن تو فضای مجازی عمدتا داره به نوعی پخش میشه اینها اطلاعات درست نباشه. ما خیلی مواقع میشنویم که اتفاقا تو این دوران میگن که برخی از افراد میگن مصرف لبنیات نباید اتفاق بیفته و برعکس ما الان میخوایم بگیم که لبنیات کمتر مثل ماست مخصوصا به لحاظ دارا بودن پروتئین خیلی خوبی که داره، به لحاظ کلسیم خیلی خوبی که داره و فسفر و خیلی از مواد مغذیه دیگه میتونه سیستم ایمنی ما رو تقویت بکنه.
یعنی پس مردم نگران نباشن و لبنیات استفاده کنن دیگه.
دقیقاً من مخصوصا به این موضوع اشاره کردم چون بسیار زیاد از فضای مجازی میشنویم که دارن لبنیات رو در حال به نوعی محدود میکنن مصرفش رو یده و میگن مصرف نشه. هر فردی به طور روزانه نیاز داره که 2 واحد لبنیات که هر واحد معادل با 1 لیوان شیر یا 1 پیاله ماست هست استفاده بکنه و این از نوع کمچربش قطعا باید باشه، چون لبنیات پرچرب اتفاقا برعکس بله سیستم ایمنی رو تضعیف میکنه به خاطر نوع چربی که در داخل شیر و ماست وجود داره. این نکته خیلی مهم. و مسئله دوم اینه که توصیه برای این هستش که برای تقویت سیستم ایمنی چرا که ما از پروتئین لبنیات روزانه میتونیم استفاده کنیم، اصلا تخم مرغ و حبوبات رو تو برنامه غذایمون داشته باشیم، مخصوصا در گروه های آسیب پذیر مثل سالمندان، مثل خانم های باردار، کودکان یا افرادی که بیماری های زمینه ای دارن، مصرف پروتئین ها براشون خیلی اهمیت داره. چون واقعیت قضیه اصلا اون قدرت سیستم ایمنی در مبارزه با باکتری ها و ویروس ها نشأت گرفته از اون میزان پروتئینی هست که بدن وارد میشه و اگر مقدار پروتئین کم باشه سیستم ایمنی خیلی ضعیف میشه. پس قطعا اولین قدم مصرف این پروتئین ها تو رژیم های غذایی هست.
بله.
و مسئله خیلی مهم در کنار نکته که خدمتتون عرض کردم این هستش که ما سعی بکنیم توی روزها از مصرف سبزیجات و میوه‌جات غافل نشیم. اصلش مسئله که همیشه ما بهش یادآوری میکنیم ولی مخصوصا الان دیگه برای ما حیاتیه،
جزء رژیم غذاییمون باید باشه حتما.
بله اگر قبلا خیلی دقت نمیکردیم حالا روزانه 2 تا 3 تا میوه بخوریم.
بله.
الان دیگه باید واقعا با خودمون قرار بذاریم که عملا باید روزانه حداقل 3 تا میوه تو برنامه غذاییمون باشه، چون سلهای سیستم ایمنی ما با آنتی اکسیدان ها زندن. آنتی اکسیدان مثل چی؟ مثلا اون ویتامین سی که مثلا شما در مرکبات دریافت میکنید، مثلا در کیوی دریافت میکنید، یا مثلا از خانواده سبزیجات در فلفل دلمه ای یافت میشه، یا در واقع انواع سبزیجات کاهو اینا منبع خیلی خوبی از ویتامین سی هستن، گوجه فرنگی منبع غنی از ویتامین سی هستش. اینا حتما تو برنامه غذایی روزانه ما باشه که خیالمون از جهت آنتی اکسیدان ها راحت باشه. متاسفانه روزا خیلی از افراد میگن خانم دکتر ما چی مکمل بخوریم که سیستم ایمنیمون قوی باشه؟
چقدر زیاد شده خانم دکتر اصلا؟
بله. آیا قرص جوشان ویتامین سی بخوریم نخوریم؟ ببین خیلی مواقع ما هزینه یا برای مکملامون دیدیم خیلی بیشتر از هزینه است که مثلا بخوایم برای 1-2 تا میوه در روز بخوایم صرف کنیم. خرید
میوه. بله دقیقاً.
مضاف بر اینکه مثلا شما یه پرتقال میخورید سحر ویتامین سی که دریافت نمیکنید، پتاسیم دارید میگیرید، ویتامین گروه بی رو دارید میگیرید، ویتامین سی رو دارید دریافت میکنید، فیبر دارید دریافت میکنید. پس همه اینا در کنار هم میتونه سیستم ایمنی ما رو قوی تر بکنه و مانع از ابتلا به ویروس بشه.
کاملا درست.
پس خودمون رو معطوف و محدود مصرف مکمل ها نکنیم و همیشه این نکته یادمون باشه که ما وقتی میوه میخوریم فقط یه ماده مغذی دریافت نمیکنیم، انواع از مواد مغذی داریم دریافت میکنیم که میتونه برای ما بسیار بسیار مؤثر باشه.
خیلی ممنونم خانم دکتر میترا زهراتی، متخصص تغذیه و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، که در بخش کرونا نامه امروز در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. در تنهای خداوند. خدا نگهدار.
خداحافظتون.
خدا.
السلام معروف بودن به جود و بخشش. دیوارم ما هم بتونیم که بخشش داشته باشیم، گذشت داشته باشیم. لطف خدا.
سلام، با تشکر شما برنامه شما رادیو فرهنگ، میخواستم در مورد موضوع برنامه تون یک صفات حضرت امام جواد علیه السلام رو بگم. یکی از صفات خیلی خوبشون همون جود و گذشت و بزرگواریشون بوده و سخاوتشون بوده که زبان زده همه هست و من از این صفتشون درس زندگی گرفتم. گذشت رو فراموش نمی کنم و جود و کرمه ایشون رو فلاحی زندگی خود قرار میدم. با تشکر، نازنین هستم از تهران.
با عرض سلام و ادب به عوامل برنامه و مجری توانمند، ولادت حضرت امام محمد تقی جواد الائمه را بر ملت شریف ایران اسلامی به خصوص مردم نجیب و ولایت مدار استان گیلان شهرستان رزمانشهر تبریک عرض می نمایم. ارادتمند شما نهضت سفری رزمانشهر گیلان.
درود بر دستندرکاران و برنامه سازان خوب رادیو فرهنگ و خاصه برنامه در قلمرو فرهنگ و مجری دوست داشتنی جناب آقای معنوی عزیز. همونجوری که میدونیم امامان ما همه دارای کمالات متعالی و ارزنده‌ای بودند که در هر کدوم از این کرامات و اینا وارد بشیم به دریایی از نور وارد میشیم. این
خب در لحظات پایانی برنامه امروز هستیم، اما این بخش ها در این برنامه به شما تقدیم شد. برگ از تاریخ به روایت رضا مختاری اصفهانی همراه شدیم با عبدالرضا مجدی پژوهشگر هنر در بخش مقرنس. در بخش گفتگوی روز صحبت کردم با جناب آقای باقری‌زاد استاد تاریخ اسلام، همینطور آقای امین کوشکی دبیر کمیته اجرایی همایش ایران جغرافیای مهربانی و آقای جهانبین مدیر کل جمعیت هلال احمر استان کوکلیه و بوی رحمت. در بخش گفتگوی ویژه صحبت کردم با دکتر هاشمی استاد دانشگاه و لحظاتی بیشم در بخش کرونا نامه گفتگو داشتم با خانم دکتر میترا زراتی متخصص تغذیه و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران که امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. تو را دارم ای گل، جهان با من است. تو تا با منی، جان جان با من است. چو میتابد از دور پیشانیت، کران تا کران آسمان با من است. سپاس از همراهیتون. خدا حافظ.
بذار پاستن بذار
اون پچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه.
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
متشکرم که با شبکه فرهنگ همراه هستید و برنامه‌های مختلفی که برای شما آماده شده رو میشنوید. بدونید که ما همچنان پذیرای انتقادهای شما هستیم. 30558 220 588 20 و 220 485 در اختیار شما عزیزانه. با حریر سخن همراه بشید.
تا صبحدم به یاد تو شب را قدم نزدم، آتش گرفتم از تو در صبحدم زدم.
خموشم امشب من گذار به دست خویشم مصفا، چون شرارم بیافروز دیدم برگ هر کن. مستم از مستی آن دیده ی فتنگر کن.